آفتاب شب یلدای همه، گریه پشت تمنای همه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و تبریک این ایام، اعیاد شیرین و گوارا، اعیاد نبوی، اعیادی که با عطر گل محمدی همراه است و برای همه ما شیرین و گوارا، به خصوص که این عید، عید جهانی است و همه مسلمین سر سفره این عید نشستند. اولین قسمت از برنامه آفتاب یلدا در خدمتون خواهیم بود از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در این برنامه قرار است به حول قوه الهی در خدمت استاد عزیز باشیم و درباره فرقه های انحرافی با حال و هوا و پیرامون موضوع مهدویت با درگیری و ارتباطی که با این فرقه های انحرافی داره به صحبت و گفتگو بشینیم. اول برنامه خدمت استاد هستیم. یا علی.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و ارجمند. انشالله که خداوند تبارک و تعالی توفیقی بده که اون چی که گفته می شود و اون چی که ارائه می شه مرضی رضای از تخت تعالی و امام زمان باشه، انشالله که بتونیم مطلب برنامه مفیدی رو خدمت بینندگان عزیز ارائه بدیم
انشالله. اون چه که من قبل از برنامه بهش فکر میکردم این که فرقه های انحرافی در نگاه اول و توجه و باری که این لغت به ما میرسونه، اینه که یک بحث شاید آکادمیک، حوزوی، یک بحث این چنینی باشه، اما وقتی که با دقت بیشتری بهش میپردازیم میبینیم که زندگی روزانه بسیاری از جوامع و به خصوص در خود ایران و شیعه با این مفهوم درگیره. جالبتر این که حتی در فضای بین المللی ما با این مفهوم مواجهیم. ما کم و بیش بر مناسبت‌های مختلف، تریبون‌های مختلف جهانی به این موضوع اشاره میشه. شاید جوان‌ها و شخصیت‌های مختلفی که در فضاهای سیاسی حداقل قوری داشتن یا اینکه علاقه داشتن، حالا اینکه موضوع امروز ما هست، بحث یکی از فرقه های معروف انحرافی با موضوع بهائیت، شنیده باشن. یعنی هر وقت درگیری فشار و اهرمی از طرف جوامع جهانی باطل برای کشور ما هست به این موضوع اشاره میشه. خب چه بهانه‌ای بهتر از این که ما این موضوع را بشکافیم و از ابتدا بهش بپردازیم. بهائیت چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید بهائیت در اولین در واقع تعریف یک فرقه است، یعنی در واقع یک جمعیتی است که حول یک ادعا جمع شدند و با تعصب از اون ادعا پیروی و تبعیت می‌کنند و در صدد انتشار اون چیزی هستن که بهش معتقدند. فرقه ها به عنوان گروه های ضد اجتماعی در جوامع مختلف مورد بررسی قرار می گیرند. یعنی یک فرقه چیزی است متفاوت از یک دین یا یک مذهب. این هم هست که خیلی از فرقه ها تلاش میکنند خودشون رو دین یا مذهب معرفی بکنند تا اون جنبه ضد اجتماعی بودن خودشون رو در واقع پنهان کنند و بتونن از اون در واقع پوششی که کلمه دین یا مذهب براشون ایجاد میکنه در جهت اهداف خودشون استفاده بکنن و حرکت بکنن. فلذا اولین گام و اولین مرحله در شناخت در واقع بهائیت این است که فرقه بودن بهائیت را بهش بپردازیم و بگیم بهائیت یک فرقه است، یعنی یک گروه ضد اجتماعی که اندیشه باطلی رو در صدد ترویجش هست و در صدد در واقع اشاعه اون. خب شاید قبل از اینکه ما بهائیت رو توصیف کنیم و در واقع شخصیت شناسی بکنیم و چگونگی و شکلگیری و در واقع چیستی و چرایی بهائیت رو بحث بکنیم، پرداختن به موضوع فرقه بودن بهائیت شاید یک کمی به قول معروف سنگین باشه و شناختش رو به نوعی مشکل بکنه. فلذا من ترجیح میدم که الان در این به اصطلاح لحظه به فرقه بودن بهائیت اشاره بکنم و بعد از اینکه مقداری از فرقه ازاله بهائیت گفتیم و آشنایی با این مفهوم ایجاد شد، بپردازیم به دلیل اینکه چرا الان من بهائیت رو یک فرقه نامیدم. اجمالا در تعریف فرقه باید بگیم که فرقه ها گروه هایی هستند که سه مؤلفه و سه ویژگی بارز دارند. ویژگی اول و با مثلا مشخصشون این است که در رأس هرم یک فرقه یک سرکرده و یک لیدر قرار داره که این سرکرده در واقع امیال، اندیشه ها و اغراض خودش رو به پیروان خودش تحمیل میکنه و اونها متعصبانه و کورکورانه تبعیت میکنند. ویژگی دوم یک فرقه داشتن ساختار هرمی قدرت هست، یعنی در واقع فرقه ها ساختارمند عمل میکنند و البته این ساختار همش به نفع سرکرده است، یعنی اینجور نیست که یک ساختاری وجود داشته باشه بخش های مختلف ساختار نقش و اهمیتی داشته باشه، نه که در فرقه ها نوعاً تشکیلات به نفع سرکرده تعریف میشه و توضیح داده میشه
برای تمرکز قدرت.
برای تمرکز قدرت اساساً فرقه ها به دلیل اینکه تمرکز گرا هستند و تلاش میکنند که این توتالیتر بودن خودشون رو اصلاح میکنن، این تمرکز گرا بودن خودشون رو و این در واقع یک جانبه گراییشون به نفع سرکرده رو در واقع داشته باشن، فلذا تمام موضوعات در فرقه به نفع سرکرده تعریف و تفسیر میشه، حتی مانیفست.
یعنی قانون کاریزما بودن و ویژه بودن، خاص بودن اون سر هرم.
یعنی در واقع بله، نکات خیلی درستی رو اشاره فرمودید. یعنی در واقع اینا در صدد این هستن که سرکرده به عنوان یک شخصیتی که تمام دستوراتش، تمام اراده هاش و تمام اون چیزی که گفته، خواسته و در نظر دارد که در واقع بیان کند، پیشا پیش در واقع مریدان به انجام اونها مبادرت ببرزند و زمینه رو برای ایجاد اونها فراهم بکنند. این در واقع این ساختار تلاش میکنه در جهت امیال سرکرده حرکت بکنه. و نکته سوم و اساسی که خیلی مهمه، داشتن برنامه فریب در فرقه هاست. یعنی در واقع شستشوی مغزی و ببینید در هر جامعه ای بالاخره یک کسی ممکنه پادشاه، رئیس جمهور، رهبر، رئیس و کدخدا یا هر اسم عنوان دیگه‌ای داشته باشه در رأس یک جامعه بزرگ یا کوچک قرار بگیره. خب این وجود داره. افراد هم در واقع در جوامع مختلف باید از این فرد تبعیت کنن، پس اون ساختار رو شکل میدن. هر اداره، نهادی، سازمانی هم در واقع سرکرده، رئیس، رهبر و عناوین مشابه رو داره. حالا تحت این عنوان. اما چیزی که فرقه رو متمایز می‌کند این برنامه فریب، یعنی در واقع در ادیان، در مذاهب، در اندیشه‌ها، ولی اینکه ممکنه اون اندیشه از اساس مثلا دچار مشکل باشه، اما در واقع بنا بر فریب دادن کسی نیست. یعنی در واقع مثلا فرض کنید یک آیینیه که ما اون رو منسوخ می‌دونیم، حالا من نمی‌خوام اینجا اشاره مستقیم به اسامی ادیان مختلف بکنم، یه دینیه که حالا ما این رو منسوخ می‌دونیم، میگیم تمام شده دورش، مثلا حضرت پیامبر گرامی اسلام که آمد تمام ادیان قبل از اسلام دیگه منسوخ شدند. ولی خب کسانی هستن که همچنان به آیین‌های قبلی پایبندن و اونها رو در واقع حق میدونن و به اونها ایمان دارن. خب اینها قصدشون در واقع این نیست که بخوان برای در واقع منوال باطلی بر اونها بونن، گمانشون این است که مسیر رو درست دارن طی میکنن. خب این فرق میکنه با فرقه‌ای که از ابتدا، از آغاز به قصد سوء استفاده و بهره برداری از افراد تابع خودش شکل میگیره و حرکت میکنه. در واقع یک فرقه، یک سرکرده میاد یک دروغی میگه، یک شبهه ایجاد میکنه تا بتواند از پتانسیلی که در افراد وجود داره به نفع خودش، به نفع ساختار خودش، به نفع شخص خودش استفاده کنه، بهره برداری بکنه. فلذا در تعریف فرقه باید بگیم که فرقه ها یک گروه هایی هستن ضد اجتماعی و دارای مؤلفه های سگانه که عرض کردم، یعنی سرکرده دارن، ساختار دارن و برنامه فریب، که برنامه فریب و شستشوی مغزی هم گفته میشه که البته این یه واژه ژورنالیستیه، به اصطلاح مفهوم دقیق علمی نداره، اما برنامه فریب که واژه خیلی واضح و روشنی هم هست، یا نصب نرم افزار فکری فرقه ای که حالا نیاز به توصیف داره. اما اجمالا این که فرقه ها این سه تا ویژگی رو دارند و بر اساس این سه ویژگی شکل میگیرن، حرکت میکنن و تداوم پیدا میکنن.
این تیکه اول صحبت خیلی جالب بود به معنی که ما کاملا با یک ادبیات علوم اجتماعی، علوم آکادمیک، علوم فراتر از مباحث مذهبی داریم به یک موضوع میپردازیم که یک سنجه به ما میده، میتونیم برای موضوعات مختلف اینا بهش بپردازیم و این کاملا عقلیه. و این تعبیر زیبای شما که اینها ضد اجتماعی هستن قابل تأمله. خب بهائیت یک تاریخچه‌ای داره، تاریخچه‌ای که کم و بیش درباره‌اش شنیدیم، یک شروعی داره و این شروع میتونه یک شناخت بهتری به ما بده. شروع این قصه از کجا بود و از چه کسی؟
بله، ببینید تاریخ بهائیت خب در واقع مثل هر تاریخ دیگه، یعنی در واقع در هر موضوعی که می‌خوایم صحبت بکنیم جزئیات فراوانی داره که بخوایم به تمام جزئیات بپردازیم خب مثنوی 70 من کاغذ جای بحث فراوان داره، ولی ما سعی می‌کنیم که اجمالی ترین و کوتاه ترین در واقع بخشای مهم تاریخیش رو عرض بکنیم تا بتونیم به اون چیزی که مد نظر حضرت عالی و به درد شنوا بینندگان عزیز میخوره انشالله برسیم. ببینید فرقه بهائیت در واقع با ادعاهای جوان شیرازی به نام سید علی محمد در واقع شکل میگیره و آغاز میشه. علی محمد شیرازی ادعا میکند که باب امام زمانه و خودش رو به عنوان نماینده امام زمان علیه السلام معرفی میکنه،
یعنی با ادبیات شیعی وارد میشه.
کاملا با ادبیات شیعی. ایشون فرزند سید محمد رضا بزاز شیرازیه، پدرش پارچه فروش بود در شیراز، یک کاسب بازاری بود، اقوامشون تاجر پارچه بودن، تاجر پارچه و تریاک. کتابی داره آقای عبدالله شهبازی، دکتر عبدالله شهبازی که مورخ برجسته‌ای هم هستن، ایشون کتابی داره به نام خاندان باب و تجارت جهانی تریاک که در اون کتاب ایشون با اسنادی که داره اشاره میکنه و بیان میکنه که خاندان علی محمد شیرازی اساسا تاجران تریاک و پارچه بودند و درآمدشون از این را تأمین میشد. علی محمد در یه همچین خاندانی در واقع به دنیا میاد و خب اینا خانواده همه شیعه هستند و چهره های شاخصی هم هستند، بالاخره از طبقات نسبتا مرفه جامعه هم هستند و حالا خیلی سطح بالا نیستن اما سطوح پایین هم نیستن، خب محترم انجاز محترمین به صلاح شیراز هستن خاندانی. خب علی محمد شیرازی در این خانواده به دنیا اومده و در این خانواده زندگی کرده، در 5 سالگی پدر رو از دست میده و به خانواده به سلام مادری میپیونده. این یک فصل خیلی مهمی در زندگی علی محمد شیرازی. ببینیشون تک فرزند بود و پدرش فوت کرد، از خانواده پدری جدا میشه و جالب شما تاریخ رو که بخونید هیچ نشان دیگه بعد از این از خانواده پدری علی محمد در زندگی و در تاریخ بهائیت نمیبینید. هرچه که هست از خانواده مادریشه، اگرچه خانواده پدری و مادریش با هم نسبت فامیلی دارند اما اشخاص و چهرهایی که در طول تاریخ دیده میشن پشت سر علی محمد شیرازی هیچ کدومشون مثلا نسبتی با خاندان پدری علی محمد ندارن، بیشتر از جنبه خاندان مادری در واقع شکل میگیرن و ادامه پیدا میکنن. علی محمد به خاندان مادری مراجعت مثلا مهاجرت میکنه و در خانواده دایی هاش در واقع بزرگ میشه. خب این یک سن خاصی، این سن 5 سالگی، من میخوام بگم که از نظر روحی روانی تأثیر خیلی زیادی در روان و فکر این کودک به وجود میاد. خب کودکی که دوست داره دیده بشه، مراقبت بشه، دوست داشته بشه، خب داییاش تاجر پیشن نیستن یا اگرم باشن شاید اون مهر و محبتی که باید نسبت به این بچه داشته باشن ما تو منابع و آثار نمیبینیم. اینه که علی محمد وقتی که به مکتب خانه میره مهر استاد عجیب به دل این کودک مینشینه، با وجودی که معلم مکتب خانش انسان سختگیری هم هست و نشانه های سختگیری این استاد در کتابی که علی محمد بعداً به عنوان کتاب آسمانی مینویسه دیده میشه. علی محمد در این کتاب از کتک نخون به صلاح اینکه معلم مکتب خانه او را کتک نزند صحبت کرده، یا محمد معلمی لا تضربنی، ای محمد معلم منو نزن و اگر خواستی منو بزنی بیشتر از 5 ضربه نزن، چون پوست من نازک و استخونم شکستنی و به صلاح ظریفه و اگر من رو بزنی این مجازات، مثلا این مجازاتی هم براش در نظر میگیره که حالا من شرمم میاد اون نوع مجازات رو عرض بکنم. عرضم به حضور شما این آقای علی محمد شیرازی با به اصطلاح ذهنیت این که خب تو خانواده مورد توجه قرار نمیگیره توسط معلمش، ولو اینکه میگه اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی، اگر کتکم از معلم میخورد شاید برایش خوشایند بود. خب علی معلم مکتب خانش از قضا شیخی مذهبه و گرایش به شیخیه داره، مسلک نوبنیادی است که حالا اندیشه‌های متفاوتی رو ارائه کرده در اون مقطع تاریخی و یه عده از مردم هم طرفدارش شدن و پیروش شدن و بعدن این اندیشه و این تفکر تبدیل میشه به یه چند فرقه خودش. حالا بماند
دو خط شیخیه رو میشه که اشاره داشته،
شیخیه رو در مجال یک کمی بریم جلوتر عرض میکنم که حالا یه مثلا تأثیراتی که روی ادعای علی محمد میگذاره اونجا من عرض میکنم. خب علی محمد در مکتب خانه چیزایی از این معلم میاموزه و گرایش به شیخی و علاقه به شیخی اینجا صرفا ایجاد میشه. خب علی محمد در 15 سالگی یا اندکی حالا بیشتر 17 سالگی هم گفتن، ولی برابر اسناد 15 سالگی فکر میکنم درست تر باشه، به بوشهر میره برای کار و تجارت، با داییاش هم میره اونجا، میره برای کار و تجارت که مشغول کار به اصطلاح خرید و فروش و تجارت پارچه و همون تریاکن که حالا بعضی هم گفتن علی محمد اونجا تریاک مالی میکرد، تو بعضی از منابع اینجوری اومده که من بعید میدونم این نظریه درست باشه، چون از نظر جایگاه خانوادگی و توان مالیشون در اون رتبه نبودن که بخوام به این شغلای این شکلی، شغل کارگری بود و حالا بعیده که علی محمد این کارو میکرد. ضمن اینکه به اصطلاح مجالی که علی محمد داره برای پرداختن به سری کارهای جانبی نشون میده که ایشون به اصطلاح شغل مثلا راحت تری داشتند و میتونستن یه وقتی هایی کارهای دیگه هم بکنن، که علی محمد در اون زمان که در بوشهر بود دو تا ویژگی مهم در زندگیش دیده میشه. یکی این که علی محمد در اون مقطع تاریخی خب در بوشهریه که بوشهر یک پارچه دست انگلیسی است، یعنی بوشهر محل اقامت اکثر تجار انگلیسیه، محل رفت و آمد اونهاست، ضمن اینکه دفتر سیاسی و کنسولگری انگلستان در جنوب ایران هم در بوشهره.
چه سالاییه این؟
این محدوده سال مثلا 1840 مثلا 1840 میلادی یا مثلا 1255 مثلا 1250 1250 52 3، عرضم به حضور شما بله 1250 51 2 3 در سال قمریه.
استاد اجازه بفرمایید ما علی محمد 17 ساله را در 1840 میلادی نگرش داریم، جوانی که یک دوره ناشیرین طی کرد، یتیمی را و مهجوریت از محبت را، یک علی محمد خانواده مرفهی را که تاجرزاده است. یه میان برنامه ببینیم، برمیگردیم خدمتتون. أتمنى محبوبي قبل هنيا أهدي لمن قلبي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردى اللهم صلي على محمد برلب ميارم نام آن ماه والارا در ساغر میزم امشب در یارا شوری میگیرد در بر این قلب شیدارا عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را شورم یقینم از رسول الله هست لطفش همیشه با دلم همراه ایمان من گل کرده با نام احمد اللهم صل على محمد اتمنى محبوبي قبل هدية اهدي لمن قلبي اجمل تحية الفرحة اللهم صل على محمد
حبيت الهادي يا ربي اشهد حبيته حبي منذور فضيت الكل اهل وبيته ما يتمرد قلبي وخادم الهم ربيته من كنت صغير انا بمهدي حبهم لبيته من كنت صغير انا بمهدي حبهم لبيته لبيك اللهم كل لحظة نبي ما ألبس الأبيض حرامي قلبي كل ما أدعي وأردد عن حجتنا اللهم صل على محمد أتمنى محبوبي يقبل هدية أهدي له من قلبي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب رد اللهم صل على محمد
ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هرچه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من شب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا و ایمان شبت مؤکد اللهم صل على محمد
اتمنى محبوبي يقبل هديه اهدي له من قلبي اجمل تحيه الفرحه بعيوني والقلب رده اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوباره تبریک، شاد باشین ایام. بوشهر بودیم سال 1840 و پسر 17 ساله تاجرزاده و در حال و هوایی که انگلستان اونجا مسلطه. در خدمت استادیم برای ادامه ماجرا.
من یه تصحیح بکنم چون خودم باعث این اشتباه شدم، تصحیحش بکنم. 1844 علی محمد ادعا کرده. تقریبا زمانی که در بوشهره یه محدودیه، تقریبا با 10 سال برگردیم به عقب، یعنی تقریبا سال 1834 و 5 و اینا باید ببینیم این تاریخ رو. که حالا 34 سالی هم خب چون توی بوشهر بوده تا مثلا 1838 و 9 هم مثلا میشه جلو اومد، اواخرش دیگه بعد میره به سمت شیراز و میره به سمت کربلا و اونجا اقامت داره. خب علی محمد توی بوشهر بود. یکی از ویژگی های بوشهرش گفتیم این بود که خب دوره حضور انگلیسی ها بود، حضور پررنگ انگلیسی ها در بوشهر و اینکه خونمانده سیاسی، نمایندگی سیاسی انگلستان توی بوشهره. یه نکته جالبی هم هست و اینم باز مدیون آقای شهبازی هستیم، باز اینجا آدم نمیتونه حق دیگران رو به نام خودش ثبت کنه. آقای شهبازی یه نکته خیلی قشنگی میگه. یه کتابی آقای ادوارد براون داره، ادوارد براون مستشرق انگلیسی که مستظر هست، ایشون یه کتابی داره به نام یک سال در میان ایرانیان. خب این کتاب رو قطعا ایشون با رویکرد تبلیغ برای همین فرقه ها نوشته، چون شکی درش نیست. بعد کتاب رو میخونشون در هر کاروانسرایی که به اصطلاح متوقف میشه، در هر شهری که میره، با هر گروهی که مرتبط میشه، ما میبینیم یه بابی، یه شیخی، یه صوفی، یه بهایی توشون
کاملا اتفاقی
آره هست. اینا کلا یعنی یه جوری داره حرف میزنه که انگار کل ایران رو اینا گرفته بودن، در صورتی که هیچ وقت اینا به این آمار اصلا به این درصد نرسیدن که بخواد این شکلی باشه. خب این یه نکته است. حالا این از این بگذریم. نکته بعدش این که ایشون میاد به شهرهای مختلف، اصفهان میاد، کرمان میاد، شیراز میاد و یکی از سفراش بوشهره. توی بوشهر جالبه، ایشون خب میدونیم یه مستشرق و اساسا یه انسان محقق و پژوهشگر، یه نگاه تیزبین و دقیقی داره و خیلی چیزا رو رصد میکنه، میبینه و نظر میده. وقتی به بوشهر میره خیلی از جزئیات رو در بوشهر نقل میکنه، ولی جالبه بزرگترین چیزی که در بوشهر به اصطلاح دیده میشود و ملموسترین چیزی که احساس میشه ساختار سیاسی انگلستان در بوشهره و اون کنسولگری انگلستان در بوشهر. اما هیچ نشانی از این تشکیلات انگلستان در بوشهر در آثار آقای ادوارد برام دیده نمیشه. چرا؟ آقای استاد شهبازی میگه که این غفلت نیست که بگیم ندید حواسش نبود بگه، میگه این تغافله. حالا چرا تغافله؟ میگه ایشون اگر میومد و میگفت که انگلستان در بوشهر بود، ضمن اینکه تو تاریخ بهائیت ما نگاه میکنیم این بوشهر سرفصل خیلی اتفاقاته، یعنی الان علی محمد شیرازی از اینجاست که اراده میکنه که بره به کربلا و داستان بعدی رو پی اجرا بکنه، یا مثلا ملا حسین بشرویه بعدن در فصلهای بعدی ملا حسین بشرویه از بوشهر تصمیم میگیره ناگهان بره شیراز پیش علی محمد شیرازی و داستانهای دیگه. این عرضم به حضور شما، ایشون میگه که از ساختار سیاسی انگلیس در بوشهر سخنی به میان نمی آورد تا اسطوره‌ای که میخواد بسازه فرو نریزه. چون اگر ایشون اشاره میکرد که علی محمد شیرازی در کنار انگلیس است، خب طبیعتا شامه تمام استعمار ستیزان و استعمار پژوهان و این افرادی که ماهیت انگلیس رو میشناسند حساس میشد،
یه فضای مطهر و پاک و یه دست و سفید توصیف کرده که هیچ ابهامی درش برقرار نشه.
یعنی اینجوری صحبت بکنه که علی محمد حالا جوان رفته اونجا برای تجارت، مثل اینکه پیامبرم تجارت میکرد، مثل اینکه حضرت عیسی مثلا فلان کارو انجام میداد، حضرت موسی مثلا چوپانی میکرد، این کارو میکرد، اون کارو میکرد، ایشون هم میگه که اینم در راستای بقیه مشغول تجارت بود اونجا، ولی خب این ارتباط با انگلستان رو سعی میکنه مخفی بکنه. جالبه تو آثار بهائی هم خبری از انگلیس نیست توی بوشهر، و فقط همینجوری حضور عباس افشی، حضور علی محمد شیرازی توی بوشهر و تجارت و اینا دیده میشه. یک نکته دیگه که در زندگی علی محمد تو بوشهر هست، ریاضت ها و عبادت های عجیب و غریب این آدم توی بوشهره. ایشون میره رو پشت بام داغ تو تجارت خانه بوشهر، خب توی گرمای تیر و مرداد به قول جنوبی ها خرماپزون، اون اوج گرما، خب یک جوان 15-16 ساله بگیر، حالا 17-18 ساله هرچی، تو این سن میره رو پشت بام رو به قرص خورشید می ایسته و ساعت‌ها مناجات میکنه، ساعت‌ها گفتگو میکنه، راز و نیاز میکنه. تو کتاب هشت بهشت مال ازلی هاست، مال بهایان نیست، بابی های ازلیه، نوشته شده که در هر تموز که آب در کوزه به جوش می آمد، حضرتش یعنی علی محمد باب، حضرتش بر بلندای بام تشریف می بردن و مشغول اذکار، اوراد و ختومات. خب آخه در اون اوج گرما می رفته اونجا. اون زمان علی محمد شیعه بوده، مسلمان بوده و شیعه بوده، هنوز به این ادعاها نرسیده. خب در کجای در واقع دیانت اسلام چنین چیزی مشروعه؟ پیامبر اسلام اگر میرفت در غار حرا عبادت میکرد، غار حرا یک گوشه دنجی بود و حضرت در واقع بر اساس آیین حنیفی که قبل از اسلام در واقع در اون منطقه بوده و پیامبرم بر اساس آیین حق پرستی در واقع در اونجا میرفت و خدا راز و نیاز میکرده، کار غیر عادی و عجیب و غریب هم پیامبر نمیکرده، دور از چشم دیگران یک جای دنجی پیدا کرده، اونجا با راز و نیاز با خدا میپرداخته. اما این در مقابل آفتاب داغ بوشهر در اون گرما بری اونجا بیستی، اونم جوری که شبهه ایجاد کنی برای مردم. خودشون تو آثارشون تو تاریخ نبیل زرندی تو هشت بهشت جای دیگه نوشته که مردم فکر میکردن ایشون خورشید رو داره میپرسته. خب وقتی که تو داری در معرض اتهام قرار میگیری، کارت هم مشروع نیست، به هیچ در واقع مدرک و مستند شرعی هم نداره، خب این کار خلاف عقل و منطق و شرعه و این ریاضت نامشروعه، و این ریاضت نامشروع رو طبیعتا نشون میده که علی محمد در پی چیزی این کارو میکرد، که دو تا احتمال اینجا هست. یک، قصد خودنمایی داره که ناشی از همون روانپریشی دوران کودکی و اون به اصطلاح عقده دیده نشدنه، که این محتمل تره که علی محمد شیرازی دوستش دیده بشه تو شهر کوچک بوشهر. میدونید بوشهر همین الانش هم شهر خیلی بزرگی نیست، شهر بسیار مهمیه،
بافت سنتی
داره، اما بوشهر خب یک جزیره است، یعنی شبه جزیره است، یعنی فول به اصطلاح توی دریاست و به اصطلاح منطقه به اصطلاح شهریش اونم اون زمان یک منطقه شهری بسیار کوچک. خب یک جوان سید حالا شاخصی توی شهر که بالاخره شون مسئول و بسیارش یا عضو فلان تجارت خونه است، میره رو پشت بام میایسته و خب این توجه مردم رو جلب میکنه. خب این یکی ممکنه دلیلش باشه. یه دلیل دیگه این که حالا بعضی از مثلا نویسنده ها مورخین و کسانی که تو زندگی باب کار کردن نوشتن که آقای میرزعلی محمد شیرازی در این مثلا کاری که انجام میداد رو پشت بام میرفت به دنبال تسخیر شمس و در واقع یک سری از این مرتازها و این، چون بوشهر شهریه که خب پیاده نظام انگلیسی ها، خب میدونید اون زمان هند در تصرف انگلیسی ها بود و سرباز و کارگر و بالاخره جاشو و اینا رو از هندی ها انتخاب میکردن. اینجا محل خوب اونم بینشون مرتاز بود، جوکی بود، جاین بود، ادیان مختلف و سیک و ادیان مختلفی که اونجا وجود داره، اینا عرضم به حضور شما میومدن و عرضم به منظر شریف شما یک سری علوم غریبه و نمیدونم ریاضت های عجیب و غریب و اینا داشتن و علی محمد از اینا میاموخت و شاید اونا هم به نوعی تأثیر داشتن روی علی محمد. ولی خب حالا این یه مقداری مثلا نیاز به مدارک بیشتر داره برای اثبات این ادعا، ولی اینکه علی محمد برای دیده شدن میرفت از نظر بنده فکر میکنم محتمل ترین احتمال برای این حرکت عجیب و غریب
و حداقل برداشت این که از این میشه داشت. حتی در سالهای اخیر هم مشاهده شده کسانی که با هر دلیلی رو میارن به مراقبه، رو میارن به ریاضت بدون استاد، شرایط بدی پیدا میکنه.
طبیعتا همینجوری
در بهترین حالت پریشانی روحیه. اگر به پریشانی عقیدتی نرسد حتما به مشکلات افسردگی و یعنی این چیزی که همین الان میشه نمونه هاشو مشاهده کرده دید.
خب علی محمد واقعا معلمی برای این کار نداشته در اون مقطع تاریخی و اگر معلمی هم بوده احتمال زیاد همین در واقع چهره های هندی بودن که اونجا بودن یا ممکنه کشورهای دیگه، چون بوشهر یک شهری بوده که در موقعیت زمانی خودش یک شهر بسیار استراتژیک و مهمی بوده. بله هنوز همین ویژگی رو بوشهر داره، ولی خب اون زمان واقعا بنادر دیگه اصلا نبود. یعنی بوشهر میشه گفت که یگانه بندر ایران، مثلا بندر عباس در اون زمان شاید چند ماه از سال به علت گرمای شدید هوا اصلا امکان فعالیت توش نبود و این بوشهر این ویژگی رو نداره. بوشهر هم درست گرم سیریه ولی باز امکان فعالیت به نحو قابل توجهی توش وجود داشت. حالا علی تقدیرن آقای علی محمد شیرازی در بوشهر که داره زندگی میکنه، عرض کردیم یکی از مواردی هم که چون تجارت میکنه خب با انگلیسی هست. ما میبینیم که در اون مقطع تاریخی انگلستان هم مشغول یک سری فعالیت های ایزایی در جوامع اسلامیه. از شما از شاخ آفریقا ببینید، از السنوسی توی تونس و مراکش و یا مثلا محمد یا مثلا متمهدی سودانی یا عرضم به حضور شما محمد ابن عبدالوهاب در حجاز یا حتی غلام احمد قادیانی در لاهور و در هندوستان یا حتی در داخل ایران. شما ببینید مثلا فرقه آقاخانیه چجوری شد و بعد از حسن صباح سالها هیچ خبری از اینا نیست در تاریخ و جغرافیای سیاسی ایران. بعد یهو می‌بینیم در دوره فتح‌علی‌شاه قاجار یه دفعه آقاخان اول سر بر می‌داره، ادعا می‌کنه و حتی قیام می‌کنه و علیه شاه و نهایتاً مجبور به گریز از کشور و رفتن به هندوستان و تحت حمایت صریح انگلیس هم قرار داره، تا جایی که مثلا آقاخان دوم و آقاخان سوم اینا رسماً مثلا انگلیسی به حساب میان، لقب می‌گیرن، نشان می‌گیرن، ملکه بله می‌پذیره و آقاخان چهارم هم که الان هست ایشون که اساساً دیگه تو اروپایی یا تو ژنو به دنیا میاد و اروپایی زندگی میکنه و زن یهودی داره و داستانش کنه. خب اینا تحت ما میبینیم فرقه سازی ها شروع شده. یا مثلا شما ببینید توی اون مقطع تاریخی در همین شهرهای مختلف ایران چقدر سلاسل مختلف صوفیه یا شکل میگیره. خب ما صوفیه رو خیلی وقت در تاریخمون داریم و تصوف فرقه‌ای خب بوده در جامعه ما، اما در یه مقطع تاریخی ما میبینیم که تعداد اینها به نحو غیر قابل باوری افزایش پیدا میکنه و چهره های مختلفی شروع میکنن به روش کردن. حتی بعضی از اینها با جنبه های ماسونی شکل میگیرن. خب به اصطلاح انجمن اخوت و جریان صفی علی شاه و حالا اینا رو هم داریم میبینیم که شکل و شمایل و کارشون هم شبیه به جریانات فراماسونری و اینا، مثلا برنامه هاشون هم حتی به همون منوال به همون طریقه.
بستر اجتماعی که اینا میپذیره، حالا رد بشین فقط اشاره اگر صلاح دونستید، فقر که میگن کفر رو میاره. اون مقطع ایران فقیری بود، ایرانی بود که با همه چی مشکل داشت، اینها زمین سازش بود.
بله اینها هم تأثیر زیادی داره، ولی ببینید ما الان داریم از یک عامل دیگر و یک بستر دیگر رو داریم در واقع میبینیم، و اون بستر بستر سیاسی کاره که حالا
انگلیسی که این بستر رو آماده دید برای کاشت این کارها.
حالا اینا رو عرض میکنم. بله این بستر سیاسی و بستر مهمیه که حالا علی محمد شیرازی در اون زمان دیده میشود. خب این جوان ویژگی اینو داره که اگر حمایت بشه پیروی بشه. خب اما انگلیس‌ها زرنگتر از اینن که سندی هم برای ما بگذارن، ولی ما قطعات پازل رو که کنار هم دیگه میگذاریم به این نتیجه میرسیم. یعنی ما می‌بینیم که چند قطعه پازل وجود داره. انگلیس در بوشهر، علی محمد با این حرکات، فرق سازی در جاهای دیگه، اینا وقتی که در کنار هم دیگه قرار میگیرن نمیتونیم باور کنیم که در واقع یه اتفاق صرف یک جوانکی. حالا حتی اگر ما بگیم که انگلیس هم نبود، حتی اگر بگیم انگلیس هم نبود و اینا هم کار نکردن، اما حمایت‌های بعدی اینا رو نمیتونیم انکار بکنیم. خب به هر صورت علی محمد شیرازی از بوشهر میره به کربلا. در کربلا به دربار سید کاظم رشتی شرکت میکنه. حالا این که یک ماه شرکت میکنه، یک سال شرکت میکنه، دو سال شرکت میکنه، روایت‌ها متعدده. بعضی گفتن چند ماه بیشتر نبود و چند جلسه هم بیشتر نرفت. بعضی گفتن اصلا شاگرد بود و درس میخوند و مینوشت. خود علی محمد که رسما سید کاظم رو به عنوان معلمش یاد میکنه. یعنی سید کاظم رو معلم ازش نام میبره، که اگر ما بخوایم یک سندی رو هم در واقع اینجا قابل توجه بگیریم، خب کی از خود علی محمد اقرار به خودش کرده که این معلمشه. پس معلم با یک جلسه دو جلسه کسی این عنوان رو به کار نمیبره. حالا به هر صورت ایشون در درس سید کاظم شرکت میکنه. خب گفتیم سید کاظم پیشوای شیخیان در اون زمان در به اصطلاح کربلاست
رسما.
بله یک جریانی عرض کردم، یک مسلک فکری را افتاده تحت عنوان شیخیه که آقای شیخ احمد احسایی بنیانگذارشه. سید کاظم رشتی بعد از استادش این راه رو داره ادامه میده. اندیشه های متفاوتی دارن نسبت به شیعیان. بقیه شیعه شیعه هستن، منتش خب در یک سری موضوعات اختلاف نظر دارن، تا جای اختلاف نظر دارن که کلا خودشون رو از جامعه شیعه به نوعی میشه گفت که جدا کردن. حالا اگر 100% جدا نکردن، ولی 90% خودشون اصلا تمایل به جداسازی خودشون از بقیه جامعه داشتن و دارن. حالا به جز یک تعداد اندکیشون که همچی ادعایی ندارن، اکثریتشون تو شهرهای مختلف که زندگی میکنن، ما میبینیم که کلن خودشون جداگانه و مسیر کاملا متفاوتی رو گرفتن. بگذاریم. این شکلی عقاید مختلفی دارن در باب معاد جسمانی، در باب حیات عنصری امام مهدی، در باب نقش ائمه در آفرینش و بحثای قلوب و این حرفا که حالا گفتگوهایی هست و قال و قیلایی هست، خودشون قبول ندارند یا اینکه قبول دارن بماند. اما یک اندیشه‌ای دارند اینها در باب اینکه واسطه‌ای بین امام زمان و بین مردم، که سید کاظم رشتی در واقع شیخ احمد احسایی با استناد به آیه 18 سوره سبع و جعلنا بینهم و بین القرى التي بارکنا فیها قرآن ظاهره و قدرنا فیها السیر سیروا فیها لیالی و ایاما آمنین، ایشون عرضم به حضور شما اشاره میکنه به این که همینجوری که در آیه میگه که بین مردم قوم سبع و بین شهرهای آبادانشون یک سری قرآن ظاهره رو قرار دادیم به عنوان واسطه، که اگر مردم بخوان به شهرهای آبادان و مبارک برن، باید از این شهرهای از این قرآن ظاهره عبور کنند و به مقصد برسند و ایمنی اونها و سلامت اونها در عبور از این مسیره. میاد میگه که بین امامان و بین شیعیان هم واسطه هایی بودند و باید باشند، و اگر ما بخوایم به اماممون برسیم باید از این واسطه ها. این واسطه ها در واقع چه نقشی رو ایفا میکنن در نگاه بعضی؟ خب بالاخره هر کس برای رشد، برای ترقی نیاز به معلم، مربی و اینها رو داره. در نگاه بعضی عرض کردم ممکنه کسی تصور کنه خب اینا میخواد اینو بگه، و در کلام شیخ احمد بیشتر از این هم دیده نمیشه. این هم هست که خیلی از مقلد مریدان شیخ احمد مثل شیخیای تبریز، اینا معتقدن که رکن رابعی که حالا شیخیای کرمان و دیگران مدعیان، اصلا یک داستان جلیه. اما خب به هر صورت سید کاظم رشتی میاد این اندیشه رو تحت عنوان شیعه کامل بیان میکنه که بین مردم و بین امام زمان باید یک شیعه کاملی واسطه باشه، که حالا باز گفتگو و قال و قیلا بینش هست که من نمیخوام اینجا بپردازم. این اندیشه به علی محمد شیرازی خیلی به زاغه علی محمد خوش میاد، و در واقع اینکه یه کسی باشه که واسطه من و امامم باشه. خب حالا اون من اگر باشم چه نیکوتر، من اگر باشم
خب بالاخره به اون مطامع قلبیش هم میرسه خودش رو، چون امام که غایبه و ایشون میتونه به دروغ ادعا بکنه که من اونم و در واقع آرام آرام اون به اصطلاح جایگاه برای خودش بگیره. خب اینه که علی محمد بعد از اینکه استادش به اصطلاح این حرفا رو از سید کاظم یاد میگیره، سال 1258 علی محمد برمیگرده به شیراز، ازدواج هم میکنه، بچه دار هم میشه. سال 59 استادش میمیره. یه چیز جالبی در مورد همین ازدواج کردن علی محمد هست، اینجا اینم یادم اومد طیف نگم. علی محمد پسری داره به نام سید احمد که در 4 ماهش بود تقریبا بچه مرد. این بچه آبله گرفت و مرد. اون زمان هم بیماری‌های مصری و فراگیر برای کودکان زیاد بود، خیلی از کودکان قبل از اینکه به سن تکلم برسن فوت کردن. این بچه هم از همون قبیل بود. علی محمد اینو میبره به بقعه بی بی دختران شیراز که اون دفنش بکنه. تو کتابا تو آثارشون هست دیگه، یعنی کتابای خودشون نوشتن، یک تقریبا میشه گفت مرثیه ای بر مزار این بچه میخونه که حالا این دوتا عبارتش برای من جالبه. که میگه الهی ای کاش این ابراهیم تو را هزار چون این اسماعیل بود تا همه را در راه تو قربانی میکرد. ببینید این شبیه سازی، خودم رو ابراهیم کنم و این فرزند رو اسماعیل بکنم. حالا اگر مثلا این پسر در راه خدا در سن بلوغ کشته میشد یا در یک از جنگ ها کشته میشد، میگفتیم خب علی محمد مثلا میتونه این ادعا رو بکنه. آخه مثلا یه بچه 4 ماهه‌ای که تو هیچ وقت دلت نمیخواسته این بمیره، مثلا خبرم نداشتی میخواد بمیره، خودش هم که اصلا در سنی نیست، در قوه درک و خیالی نداره که بخواد اصلا چیزی بفهمه، چیزی درک بکنه، کودک 4 ماهه بوده،
هیچ انتخابی نبوده،
هیچ، یعنی رو به قول قدیمی‌ها روغن ریخته ایست که نظر امامزاده میشه. خب این اصلا نشون دهنده چیه؟ این ادعا نشون دهنده اون روحیه تفرعن و خودمحوری و خودنمایی علی محمد شیرازی، اون روانپریشی در واقع مزمنی که علی محمد ازش رنج میبره، که میاد باز از مرگ بچه‌ش هم در اون خودنماییش سعی میکنه استفاده بکنه. این اوج به اصطلاح روانپریشی رو نشون میده. خب حالا بگذاریم از این داستان، حالا خود بهائی‌ها بیان با منطق و این داستان این رو مرثیه رو رصد کنن، ببین آیا واقعا میتونه منطقی باشه این روزه خونی این شکلی برای علی محمد شیرازی. الهی ای کاش این ابراهیم تو را، خود تو کجا به ابراهیم شبیهی؟ ابراهیم میگه که انی اسکنت ذریتی، به خدا میگه خدایا من اسکنت ذریتی به وادن قید زیزر، زن بچه‌ام بردم توی واقعا توی اوج، خب خیلی سخته برای یک مرد، مرد غیرتمندی مثل است ابراهیم، با امر الهی زن و بچه رو برده تو مکه رها کرده.
بعد از سالها بچه دار شدن،
اونم بعد از سالها بچه دار شدن، حالا که بچه به یک سن بلوغی رسیده، به یک رشدی رسیده، بالاخره پسر جوان و رشیدی شده، حالا پسر بیا میخوام سرت رو ببرم. خب اصلا این چجوری پدر دلش میاد این حرفو بزنه؟ چجوری پارا پسر چجوری اینو میتونه تحمل بکنه؟ پدری که سالها بالاخره سفر نبوده، الان اومده اینا تو اینجا تو این سختی و مشکلات به سر بردن، حالا میخواد منو، خب میگه چی؟ میگه خب خدایا پدر همون جوری که امر شدی همون کارو انجام بده، منو میخوای ذبح بکنی.
اوج اطاعت،
این اوج اطاعت و اوج تسلیم در برای هم ابراهیم، برای هم اسماعیل، حالا هر کدوم در مرتبه خودش. حالا علی محمد از کجا به کجا؟ خب مثلا یک منطقی اگر باشه، همگی در خانه اگر کس است یک حرف بس است. خب آقای علی محمد شیرازی یک سال قبل از مرگ استادش برگشته بهش اینجا، یک سال بعدم استادش مرده. 7 ماه بعد از مرگ استاد یکی از شاگردان سید کاظم رشتی به نام ملا حسین بشروی این سر کارش میخوره به شیراز، میاد پیش علی محمد شیرازی و علی محمد بهش میگه که من باب امام زمانم.
اولین بار
در شب 5 جمادی الاول 1260، 2:11 از شب گذشته. این عین گزارش خود علی محمده. یعنی تنها عددی که اختلاف زیادی بینه، یعنی اختلافی اصلا وجود نداره بین مورخین، همینشون علی محمد خودش میگه. شب 5 جمادی الاول 1260، 2:11 از شب گذشته. ملا حسین بشرویه کیه؟ ملا حسین بشرویه شاگرد سید کاظم رشتیه که میرزا حسین علی نوری بهاءالله بهش میگه از فقهای کاملین و فضلای بالغین که در این راه مثلا خیلی خودشون رو با پیوستن و ایمان آوردن و در این راه فداکاری کردن، میگن از جمله ملا حسین بشروی است. خب این فقیه کامل و فاضل بالغی که ایشون ازش نام میبره، ایشون شاگرد سید کاظمه. اگر ایشون عالمه، اگر ایشون فاضله، اونم فقهای کاملی که تو میگی، یعنی از بقیه برتره دیگه، یک کتاب از ایشون نام ببر، یک فقیه
یه اثری باید ازش
بالاخره برای حداقل برای اینکه فقیه بودنش مشخص بشود بایستی یک کتابی ارائه کرده باشه. خب بقیه یک مثلا حاشیه میذارن به عروه، حاشیه میذارن نمیدونم به فلان اثر، میبرن پیش اساتید. خود شیخ احمد احصائی کتاب تفسیرت الیقین رو نوشت و این رو ارائه کرد و عرضم به حضور شما این کتابم شد به اصطلاح سند اجتهاد ایشون. ما هم ازش نام میبریم، نمیگیم که نداشت.
بله،
حالا اختلافاتی که با شیخ احمد داریم دلیل نمیشه که بگیم آقا این کتابو ننوشته. این ملا حسین شما کجای کتاب نوشته؟ خب از کجا میفهمیم فقیه بوده؟ حالا فقاهت خود سید کاظم محل بحثه. حالا از اون بگذریم، آقای سید کاظم از آقای شیخ ملا حسین از کجا در واقع شما بهش میگید که ایشون فقیه؟ این یک. دو، گیریم که بر فرض مثال شما این حرف شما رو قبول کردین، دو تا شاگرد تربیت کرده باشه، دو نفر که بگن آقا ما درس اینو خوندیم. ببین صاحب جواهر از مخالفین شیخ احمد احصائیه، ولی میگه من پیش ایشون درس خوندم. یعنی اینکه ملا بودن و درس دادن و درس خوندن ربطی به مثلا اعتقادات نداره. ممکنه کسی مشکلاتی داشته باشه و
کتابش کرد.
و شما یه شاگردشون هم ببرید، شاگردی هم نداره، نه کتاب داره نه شاگردی داره. حالا اینا رو نداره غیر از خودتون. خب بالاخره اگه میگه که دختری که مادرش ازش تعریف کنه باید داییش بیاد خواستگارش، این در مثال یه دیگه میگن. خودتون بهایی که تعریفتون رو بکنید ما کاری به شما نداریم. شما دلتون میخواد هرچی در مورد خودتون بگید بگید، ما آزادید، اختیار خودتون دارید، ولی به ما که نمیتونید تحمیل کنید. شما بگید که این آقا تو کدوم کتاب بون رو تو کدوم اثر از بقیه گفتن مثلا حیف شد، مثلا این فرد رفت منحرف شد. مثلا ابوالفضل گلپایگانی که یکی از مبلغین فرقه بهائیته، ایشون ابوالفضل گلپایگانی که از مبلغین فرقه بهائیت هست، این آدم عرضم به محضر شما خب خیلی از در واقع آثار به نفع بهائیت رو نوشته و این آدم رو ما آدم منحرفی هم میدونیم، اما خب کسی نگفته ایشون درس نخونده،
صاحب قلمه،
کسی نگفته ایشون مثلا بی سواد بوده. حالا نوشته هایی که داره پر از مغالطه است، پر از سفسطه است، پر از دروغ پردازیه، با اینا کار نداریم.
اما چه دزدی با چراغایت
گزیده تر برد کالا، یعنی ایشون ولی خب ملا حسین شما نبوده این آقای حسین علی نوری بهاءالله چرا دروغ میگه؟ تو پیغمبری بلا نسبت پیغمبر رو دروغ آقا چرا این حرفو میزنی؟ خب این آقای عرضم به حضور شما ملا حسین بشرویی میاد پیش علی محمد شیرازی. چرا ملا حسین بشرویی میاد پیش علی محمد؟
این تو چه سنی این دوتا بودن حدوداً؟
حسین علی محمد شیرازی دقیقاً در اون سن 25 ساله است.
بله.
چون علی محمد متولد اول محرم 1235.
بله.
و اون تاریخ 1260 یعنی 25 سال است.
بله.
حالا 24 و اندی. حالا بله. 25 حساب کن. بله. آقای ملا حسین بشرویی هم تقریباً تو سن نزدیک به 30-32
بزرگتر هست.
بله ایشون بزرگتره. حالا ملا حسین بشرویی از بوشهر آمده به شیراز و جالبه ایشون در بوشهر که تا بوشهر که اومده بود به قصد دیدن علی محمد نیومده بود. اون داستان بوشهر رو یادته که گفتم. تو بوشهر یک دفعه به قول کتابای منابع بهایی یک دفعه ملهم میشه، یک صاعقه غیبیه، یک نفحه الهیه به قول خودشون بهش میگه تو بیا برو شیراز. خب من نمیتونم باور کنم این اتفاق رو با توجه به بقیه ماجراهایی که هست. پس معلوم میشه یک کسانی ملا حسین رو سوق دادند که من میگم همون
احتمالا ملهم هم با لهجه انگلیسی بوده.
اون ملهم هم با لهجه انگلیسی بوده، الهامگر با لهجه انگلیسی. خب این آقای علی محمد شیرازی در این مقطع تاریخی پیش ایشون ادعا میکنه میگه من باب امام زمانم. علی محمد میشه باب و این فرد میشه باب الباب ملا حسین. نکته جالبی داره اینجا، این به نظر من نوعی معامله رو نشون میده. یعنی ایشون میاد با علی محمد شیرازی صحبت میکنه و یک منصب هم بلا فاصله میگیره که من حالا به تو ایمان میارم، من میشم تو میشی باب امام زمان، میشم باب الباب، من باب تو میشم. و بعد ملا حسین بلا فاصله شروع میکنه به کار تبلیغاتی برای علی محمد شیرازی، به سمت خراسان حرکت میکنه و قصه لحاظا علی محمد جای دایی بابیت میکنه. تا 4 سال هم داشت بابیته. تو بحرانه اول هم 18 نفر بهش میپیوندن که به اینا میشن حروف حی، چهره های شاخص و برتر، که اون قرت العینی هم که معروف هست اونم جز همین 18 نفره. خب علی محمد تا 4 سال به واسطه این 18 نفر هم تو سطح کشور پراکنده میشن. البته یه عده‌شون تو تاریخ گم میشن و خبری ازشون نیست. مثلا اسمشون فقط هست. بعضیشون از علی محمد برمیگردن، مثلا ملا حسن بجستانی بود بین اینا که ایشون از علی محمد برگشت، گفت این انقدر تعریف از ما کرده که من خودم رو میشناسم، میبینم که این چیزایی که این میگه تو وجود من نیست. میگه از جمله افراد ملا حسن بجستانی است که چون علی محمد شیرازی زیاد ازش تعریف کرده بود، گفت من به نفس خود عارفم و با اوصاف لا تعد ولا تحصا ما رو وصف کرده. ما که میدونم من نیستم. یکی اسمم بگه که حضرت علامه روزبهانی، آیه آیت الله عظما، خب من میدونم که منو کجا، این عبارت ها کجا، من خودم میشناسم، حالا دیگران نشن، خودم که میدونم نیستم. این بنده خدا ملا حسن بجستانی دید خب من نیستم اینی که شما دارید میگید، پس معلوم میشه داری آدم دروغ پرداز شیاد گزافه‌گو افتادم، راهشو کشید و رفت.
میگن که هر وقتی یکی داره خیلی ازت تعریف میکنه، بدون یا دستت انداخته یا یه تمایلت داره. این حالا دیگه دومیش رو حس کرده،
این فهمید که حالا گیر افتاده، این دنبال، حالا ممکنه طرفم به این تمنا نکرده، میخواد برای مشتریای بقیه داره به اصطلاح تور پهن میکنه. آقای مثلا یک کسی نام ملا یوسف اردبیلی، خب این کیه؟ کجاست؟ یک کسی به نام مثلا سعید هندی، کجاست؟ چی کار کرده تو تاریخ؟ این فقط نه یه سری اسمن،
فقط
بعضیشون فقط اسمن،
یعنی اینا نه کتابی ازشون هست، نه ازشون، آینده، نه جمله، نه
یه تعدادشون هستن،
نه اونها که نیستن.
بله یه تعدادش هست واقعا نیستن، تازه یه دیم که هستن انقدر کم به صلاح مطلب در موردشون هست که انسان گمان میکنه که شاید اینها هم ساخته خیالات اینا باشن. ولی حالا خب یه تعداد اینا هستن که علی محمد شیرازی اینا منتشر میشن تو سطح کلان. چهرهای شاخص اینها این افرادن: ملا حسین بشرویه‌ای، ملا محمد علی قدوس، زرین تاج برقانی قرة‌العین. یعنی بین حروف حی این سه نفر شاخص ترین چهره ها هستن که ملا حسین میشه اول من آمن، محمد علی بارفروشی قدوس میشه آخر من آمن. قرة‌العین هم تنها زن این جمعه، یعنی اون اولین 18 نفره، این آخرین 18 همیه و قرة‌العین هم که تنها زن این عضوه و این زن هم تنها عضو این گروهه که خانمه. ایشون هم مکاتبه ای به باب ایمان میاره، حضوری بابا اصلا ندید کلن. و حالا داستان قرة‌العین هم خودش داستان مفصله که جای بحثش نیست. این خانم و این آقایون منتشر میشن در سطح کشور و بالاخره شروع میکنن به تبلیغ برای علی محمد شیرازی. تا 4 سال علی محمد ادعایش صرفاً بابیته.
یک نگاه اشتباهی هست که در اسلام حالا رد بشیم ازش، که بحث صحابی را در حد معصوم میدونن، اینجا هم برای این افراد داشت این فضا تعریف میشد.
حتی من یه چیزی بهتون بگم که در این مجال این افراد فراتر از حتی بابن. بله
عجب،
یعنی اقداماتی که اینا میکنن عجیبه. مثلا عرضم به حضور شما، قرة‌العین نسخ اسلام رو اعلام میکنه. خب اینا به دین جدید دارن، چرا باب خودش اعلام نمیکنه؟ باب بعد از قرة‌العین، یعنی در واقع این اولین بار در تاریخی که یعنی توی یک آیینی قبل از پیامبر صحابی بیاد یه ادعایی بکنه. خب این چیز عجیب غریبیه. یا مثلا عرضم به حضور شما، خب علی محمد شیرازی با ادعای مهدویت و بابیت و اینا اومده جلو دیگه. بعد ما مثلا تو قلعه تبرسی تو آثار خودشون هست، مثلا آقای قدوس میره تکیه میزنه به دیوار قلعه و اون بقیت الله خیر لکم رو میکنه و ادعای مثلا مهدویت و قائمیت میکنه. خب بالاخره اینه امام یا اونه مهدی، اینه یا اونه تو. ببین اصلا اینا خودشون هم واقعا معلوم نیست چی میگن. تو قصه بدشت، تو قصه بدشت خود عبدالبها امام سومشون یا بقول به تعبیر امام دومشون، ایشون میگه که عرضم به حضور شما در بدشت که بودن روزی یکیشون ادای خدایی میکرد، ادای مثلا انانیت و الهیت و که انا ربکم الاعلا و خلاصه هر کدوم برای خودشون یه ادعاهای عجیب و غریبی داشتن،
دور هم بودن.
بله حالا قصه بدشت قصه عجیب و غریبیه اونم برای خودش. خب حالا اینا تو 4 سال ادعای علی محمد ادعای بابیت به تو همون قصه بدشت اتفاق افتاد. علی محمد وقتی که ادعای بابیت میکنه، خب تو مخفیه، بعد میره حالا ادعاش لو میره و گرفتار میشه و حالا سه یک سیر تبعید و زندان اینا رو داره که من داره نمیگم، دوستانم ارجاع میدم به کتابای تاریخی مطالعه بکنن. علی محمد گد از یاران زمانی که ایشون در ماکو زندانیه میرن تو بدشت، دور هم جمع میشن تو بدشت نزدیک شاهرود. حالا ببین اصلا قصه چی جوریه. علی محمد در ماکو در منتهى الیه غربی کشور در ساحل رود عرز زندانیه. یارانش میان میرن به دشت در کنار به دشت یکی از قرای شاهروده، یعنی الان که کنار شاهرود، الان شما از سمت شاهرود که میخواد بری سمت مشهد یه کمربندی کنار شهر شاهرود است، تابلوی به دشت اونجاست، یعنی دیگه نزدیک چسبیده به شهر به دشت، شهر شاهروده. توی به دشت آقای یاران علی محمد شیرازی جمع میشن دور هم دیگه برای آزاد کردن علی محمد شیرازی از زندان ماکو.
خب استاد اصرار میکنم چون دقایق پایانیه یه جمع‌بندی تا اینجا داشته باشیم. اینجا خیلی نکته خاصیه، فکر میکنم باید بشه یک پرداخت کاملی بشه انشالله در جلسه بعدی. رسیدیم این فرد در طول یک زمانی 18 نفر را جمع کرد، عده‌ای که به او ایمان آوردند، بعد خودش زندانی شد، حالا اینها میخوان اینو آزادش بکنن.
حتی اینا دیگه اون 18 نفر نیست، اینا تعداد دیگه مقداری افزایش پیدا کرده، 81 نفر از یاران باب بله. جمع شدن در بدشت که علی محمد از زندان ماکو نجات بدن.
خب تا همینجا برای اینکه یکی دو سه تا نکته بود دوست داشتم سوال کنم اما فرصت نبود یا شاید خیلی به حاشیه میرفت، اشاره هم فرمودید آخر برنامه یکی حداقل یک کتابی که بشه این ابهامات را یا بخشایی را که به خاطر محدودیت زمان ازش گذشتیم و بشه مطالعه کرد بفرمایید ممنون میشم.
بله حتما. خوشبختانه کتابای خوبی در این زمینه تو به اصطلاح بازار نشر هست، حالا نمیدونم کتابا دو نسخهشون در دسترس باشه یا نه، اما به هر صورت کتابایی که نوشته شده و موجوده، کتاب بهائیان نوشته ی آقای سید محمد باقر نجفی که یه نشر داره مال سال 56 انتشارات طهوری در واقع منتشر کرده، یه نشر هم داره مال نشر مشعر فکر می‌کنم سال 83 84 چاپ شده، حالا اگر دقیق بگم ولی نشر مشعر است. حالا این مقدمه هم آقای جعفریان به زده، کتاب بسیار خوبیه این کتاب بهائیان اثر فاخری، تاریخ خیلی خوب و مفصل و با دقتی توش نوشته شده. کتاب تاریخ جامعه بهائیت هست آقای بهرام افراسیابی نوشته، مفصله، برای محققین بیشتر به درد میخوره چون حجم وسیعی داره، از کتابهای تاریخی مختلفی استفاده کرده. یه کتابی بنده حقیر نوشتم مختصر و سعی کردم به قول معروف که توی مباحث تاریخی به جزئیات مثلا اشاره کرده در جستجوی حقیقت هست که عرضم به حضور شما به این فصول تاریخی که عرض کردم اشاره شده، و عرضم به حضور شما کتاب مباحث پیرامون بهائیت آقای سید حسن حسینی اصفهان اینو نوشته، انتشارات مسجد سید چاپ کرده، کتاب به درد بخور خوب و مفیدیه. یه کتابی هم هست یکی از دوستان بنده نوشتن به اسم آقای نیازی، حامد نیازی، به نام گذرگاه تاریکی. گذرگاه تاریکی هم قلم نوعی داره، قلم قدرتمندی داره و کتاب کم اشکالیه، نمیگم بی اشکال چون فقط قرآنه که غلط نداره، بالاخره هر کتابی اشکالات خودشو داره، اما یکی از کتاب‌های خیلی خوب و قابل افتخار و قابل تعریف و توصیفه که من فکر میکنم اگر حالا کتاب گذرگاه تاریکی آقای نیازی حداقل میدونم که در دسترس هست.
خیلی استفاده کردیم جناب استاد، بهره بردیم، مطالبی بود که فتح باب موضوعات جذاب آینده را برای ما گشود و فکر میکنم که حداقل برای بنده یک آتشی هست برای شنیدن ادامه این ماجرا و اتفاقاتی که افتاد. بهره بردیم، تشکر میکنیم از عزیزان همراهان این برنامه، خوشحال میشیم که در قسمت‌های بعدی با ما همراه باشید برای شنیدن ادامه ماجرای فردی که متوهم بود. یا علی
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح ادادم، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرت
ابو صالح،
تویی که ملک فقیرت
ابو صالح،
تویی که دلا اسیرت
ابو صالح،
تویی که دلا اسیرت.